مقامات امریکایی که هنوز تسخیرم انجام نشده بود اعتراض میکنه و از اونا میخواد که از این کار منصرف بشن و شاه رو برگردونن. اونا گوش ندادن. یعنی دولت حتی موقت لیبرالی که معتقد نبود با نزاع به امریکا تشدید بشه این اعتراض رو رسما به اونا کرد و اونا گوش ندادن و اقدامات دیگری هم همینطور. یعنی شما ببینید در مسائل مختلف مثل برجام، برجام خودش یه نمایشگاه عظیمی است از این که ماهیت امریکایی چگونه است. تحلیلی هم نیستین. دولت وقت امریکا اوباما بعد از به قول خودش تحریم های غلاظ شده به این نتیجه رسید که پس ایران بر نمیاد، اومدن سمت برجام. دولت وقت ما به خوبی تشخیص وضعیت داد، رفت سراغ یه قراردادی، توش یه قرار برد بردی درست شده بود به نام برجام. اما این قرارداد برد برد که مورد تایید سازمان ملل هم قرار گرفت، مورد تایید اروپایی هم پنجه به علاوه یکم قرار گرفت، اونی که زد زیر پله امضا کی بود؟ خود امریکایی ها بودن. پس معلوم میشه به امریکا اساسا نمیشه اعتماد کرد، حتی به امضای خودشون هم نمیشه اعتماد کرد.
بسیار خب آقای دکتر متقی، من میخوام راجع به کودتای 28 مرداد 32 صحبت کنم. حالا مصدق با آمریکایی ها مشکلی نداشت، حتی دست دوستی هم دراز کرده بود با آمریکایی ها، پس چرا کودتا علیه او انجام شد؟
نگاه کنید، کودتا علیه مصدق یک ضرورت راهبردی برای آمریکا در ساختار دو قطبی بود. روی کردی که تو اون مقطع زمانی امریکایی ها داشتند این بود که باید حوزه امنیت رو در عرصه پیرامونی در دستور کار قرار بدن. ساختار دو قطبی بود. این احساس رو امریکایی ها داشتن که دولت مصدق دولت ضعیفه. وقتی که دولت مستقر دولت ضعیف باشه و از طرف دیگه برخی از نهادها از جمله مجلس رو هم منحل بکنه، در اون شرایط در تحلیلی که امریکایی ها داشتن این بود که وقتی که امکان مداخله و نقشیابی اتحاد شوروی وجود داره، اتحاد شوروی در اون مقطع زمانی یک سازمان نظامی رو از طریق حزب توده اداره می کرد، بنابراین در فضای ساختار دو قطبی که بین امریکا و اتحاد شوروی یک نوع جدال ژئوپلیتیکی وجود داره، طبیعی است که امریکایی ها برای مقابله با اتحاد شوروی یه سری اقداماتی انجام بدن که خلاف قواعد بین المللی است و اون اقدام کودتاست. اما یه نکته وجود داره و اون اینه که در سال 1332 و قبل از اون 1331 ساخت اجتماعی دولت در ایران ضعیف بود. وقتی که ساخت اجتماعی دولت ضعیف باشه یا توش کودتا شکل میگیره یا یک نوع براندازی شکل میگیره یا یه نوع آشوب شکل میگیره. یعنی مهمترین مسئله‌ای که وجود داره اینه که حکومت‌ها و دولت‌ها باید ساخت اجتماعیشون رو تقویت کنن، انسجام وجود داشته باشه. در اون شرایط طبیعی است که قدرت‌های بزرگ اقدامی نمیتونن انجام بدن مگر ایالات متحده در فضای موجود نسبت به ساخت سیاسی ایران یک رویکرد خونسایی داره. همین که شما فرمودید که بایدن وضعیت اضطراری رو در رابطه با ایران یه سال دیگه تمدید کرد و این وضعیت در حدود 43 سال 42 سال داره ادامه پیدا میکنه، نشون دهنده اینه که یک نوع مقابله گرایی وجود داره. ولی وقتی که شما ساخت قدرتت رو تقویت کردی دیگه انگاره رژیم چنج در ذهنیت امریکایی قرار نمیگیره. حتی بایدنی که یک روی کرده تهاجمی نسبت به جهان و ایران داره در بحثایی که داشت، بحثای انتخاباتی، گفت آقا ما رژیم چنج رو در رابطه با ایران در دستور کار قرار نمیدیم. چرا قرار نمیدن؟ چون ساخت اجتماعی قدرت در وضعیتی قرار داره که اون کودتا نمیتونه اثر بخش باشه.
بسیار خب. آقای سیف اللهی، راجع به جمله حضرت امام که فرمودن 13 آبان انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود.
عرض بزرگ شف، نکته مهم است برای خود ما هم این تعبیر. وقتی که طولانی جاسوس بودیم یه تعبیر فوق تصور بود که امام چی میبینن، شناختی که منجر میشه به این عبارت چه شناخت عمیقیست. خب بعدها جوانان ما، دانشمندان ما بخشهای از این عمق راهبردی انقلاب بزرگتر رو به منصه ظهور رسوندن و یکی از اونها اقدام صلح‌آمیز پیشبرد اهداف هسته‌ای بود، صلح‌آمیز. اما امریکایی‌ها برعکس این که مردم الان بعضن، البته بعضی از مردم، بعضی از افراد بهتره بگیم، میگن آقا لانه جاسوسی، تسخیر لانه جاسوسی موجب جنگ شد یا موجب بحران تحریم ایران شد، این غلطه. اسناد وزارت خارجه ما و تحرکات عراق زمان صدام نشون میده اینا قبل از تسخیر لانه جاسوسی تو فکر حمله به ایران بودن، کما اینکه بعد از اینکه به حمله ایران نتیجه، از حمله به ایران نتیجه نگرفتن و معکوس شد، اینا رفتن کویت رو اشغال کردن. پس اونجا هم مربوط میشه به تسخیر لانه جاسوسی؟ نه، این خوی زیاده طلبی و توسعه طلبی صدام بود که فکر میکرد حالا ایران انقلاب تازه کرده و ارتش فروپاشی شده و سپاهی که نداره و و و عدم آمادگی، حالا خوبه مناطقی از ایران رو بگیره و جزء خاک خودش کنه، من جمله خوزستان زرخیز ما رو.
این نکته آقای سفولایی خیلی مطرحه که تسخیر لانه جاسوسی اقدام چند تا دانشجو بود یا نه، تصمیم چند تا دانشجو بود یا نه، تصمیم در جای دیگری گرفته شده بود و این دانشجویان مجری این تصمیم بودن؟
این اقدام، حالا اون بخش اول سوال شما رو من پاسخ ندادم،
یه دقیقه اما... پایانی هم بدیم آقای.
اما نخیر، این یک اقدام خودجوش دانشجویی مرکب از نمایندگان دانشجویان چهار دانشگاه مهم تهران: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شهید بهشتی بود که مجموعاً می‌شدن 400 نفر حدوداً، که این 400 نفر 5 تا نماینده داشتن، اون شورای رهبری یا شورای مرکزیشون بود که تصمیم می‌گرفت و در روز موعود به طور خودجوش این حرکت رو ساماندهی کردن. دولت که مخالف بود معلومه و هیچ مقام دیگه هم در کار نبود، دولت هم که مخالف بود ما اساسا مخفی از دولت این طراحی رو بردیم جلو.
تعبیر حضرت امام رو داشتیم توضیح میدادیم، یک دقیقه و 30 ثانیه من برم جنبندی آقای پویی از ما پرستم بگیرم. رجب تعبیر حضرت امام که اشاره کردید بعد از نکات هنوز باقی است.
این که یک قسمت شما من عرض کردم، قسمت دومش ببینید تو بحث هسته ای امام اینا رو میخوان که کشور در وابستگی به اقتصاد، وابستگی به برنامه، وابستگی سیاسی، وابستگی نظامی، وابستگی تکنولوژیک و راهبردی و به طور کلی استقلال در همه جهات جدای از قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها خودشو پیدا کنه. و ما تو بعضی از جهات مثل هسته‌ای پیدا کردیم. اون موقع اونا چه جواب ما دادن؟ جواب هسته‌ای صلح‌آمیز ما تحریم‌های ظالمانه بود.
بسیار خب. آقای پوری یزدان‌پرست همچنان با ما تصویری هستن. جمع‌بندی پایانی شکل و شمایل خصومت آمریکایی‌ها این روزها، اشاره‌ای داشتید به صحنه تحولات لبنان و غزه، یک دقیقه و 30 ثانیه.
بله، من یه مثالی عرض میکنم که اون زمان رو به الان وصف کنم. عرض کنم یکی روزی از این یکی از آقایان اطراف دولت موقت اومده به سفارت و شروع کرد به ما نصیحت کردن که اینجا سفارت خاک دیگرانه، شما اومدید غصب کردید، اشغال کردید، مسائل بین المللی، قوانین بین، از این صحبت ها. ما ایشون رو بردیم توی اتاق اسناد، من خودم وایساده بودم که نشون دادیم تمام امکانات که در اتاق اسناد بود، از جمله دستگاه شنود که برای ایشون معرفی کردیم. ایشون گفتن تلفن چه کسانی رو میتونه شنود کنه؟ ما گفتیم فرقی نمی کنه، شما رو بدید میتونه شنود کن. گفت مثلا رئیس جمهور چی؟ آقای بنی‌صدر. یکی از دوستان تلفن آقای بنی‌صدر تو جیبش داد بود، خود آقای بنی‌صدر داده بود، اینو دادن به دستگاه. یه چند لحظه ما وایسادیم، آقای بنی‌صدر یه نفر بهش زنگ زد و برداشت و شروع کرد صحبت کردن.
30 ثانیه آقای پویازان پرسید
آقای بنی‌صدر، بله، پرسیدن که آقای بنی‌صدر الان میشنوه یا متوجه است ما داریم میشنویم؟ ما گفتیم نه، دستگاه شنوده. بر رو کرده به اون آقای مرتبط با دولت موقت، گفتیم آقای فلانی که حالا مرحوم شده، اسم نبریم بهتره، آقای فلان اینجا لانه جاسوسیه یا سفارتی که شما دارید به ما نصیحت میکنید که مدید برخلاف قوانین بین‌المللی این کار انجام دادید. ظاهرا قوانین بین‌المللی برای ما مهمه، یعنی ما باید انجام بدیم، اما آمریکا میتواند حمله کنه به عراق، به افغانستان بدون اجازه سازمان ملل، میتونه بمب‌های چند تنی بده به اسرائیل، مردم غزه رو بکشن، یا میتونه در سازمان ملل علارغم شکایتی که دیگران کردن با حق وتوی خودش اجازه بده که مردم غزه رو قتل عام وحشیانه بکنن و زنها و کودکان رو این شکل زشت و کم سابقه اینجوری به شهادت برسون.
خیلی متشکرم آقای پوری از دانپرست. مطمئنن هر کدام از شما بزرگواران میتونید راجع به 13 آبان 58 ساعتها سالها صحبت کنید و هر کدام از این مبحثها و جمله ها برای ما نسل جدیدها جذاب باشه. متشکرم از حضور شما آقای سیف اللهی، آقای دکتر متقی، خیلی متشکرم از حضور شما. ممنونم از آقای پوری از دانپرست که تلفنی تصویری ما رو همراهی کردن و سپاسگزارم از همراهی خوب شما مثل همیشه. و هر شب شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده، و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40th روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت‌های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سایت رادیو مقاومت، رادیو مقاومت نقطه IR.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است، دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004، شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود، را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرد. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
انتخابات ریاسیه و وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماهای پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفته. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بود. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با زخمی عشقی بزنم، باید صدایت بزنم، باید کنارم شوری وطنم، وقتی صدای تو منم، باید که از تو
تنم، وقتی صدای تو منم، باید
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله یه قدم تو حس خوب بارانی تو فریاد دلیرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
یک نکته مهم در باب امنیت که من خوبه که اینجا مطرح کنم در خدمت شما خانواده های عزیز شهیدان، مسئله امنیت روانی جامعه است. کمتر به این توجه میشه، امنیت روانی جامعه یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم. اینه دیگه، خیلی مهمه. این بعضی ها با خبری که میدن، با تحلیلی که میکنن، با تفسیری که از وقایع میکنند، در مردم تردید ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. این از نظر خدای متعال مردود. قرآن صریح در این معناست، قرآن صریح در این معناست. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، مرجفون یعنی همینا، مرجفون یعنی کسانی که در دل مردم اضطراب ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند، اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، خدای متعال به پیغمبر میفرماید لنغرینک بهم، تو رو مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در